أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يعيد الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. در جریان غزوه تبوک که ایده تخلف کردن، اون آیات قبل راجب و علی ثلاثه الذین خلفوا توبه اونها و لزوم استغفار اونها مطرح شد. قبلا در همین سوره مبارکه توبه فرمود وقتی اسلام در خطر است ولی مسلمین اقدام کرده است، بر شما لازم است که همه تون حضور پیدا کنید. و اونجا که حضور همگان لازم نیست، گروهی از شما اگر شرکت کردید کافی است. اون آیاتی که دارد انفروا فی سبیل الله تباتن او جمیعا ناظر به همینه، نفرتون و بسیج نظامیتون لازم است، یا صبح صبح گروه گروه گردان گردان یا جمیع. این پرو ثباته که ثبات جمع صبح است، صبح یعنی گروه گروه، یا گروه گروه یا جمیع. اونجا که نظیر تهاجم روم و امثال اونها مطرح است، اونجا سخن از بسیج عمومی است، نفر عمومی است که ازش به عنوان نفر جمعی یاد شده است. اونجا که نظیر جیش اسامه و مانند اون مطرح است، غزوات دیگر، اون صبح صبح هم کافی است. چند نفری را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعزام میکنند. پس این که در آیات قبل خوندیم انفرو صباتن او انفرو جمیعا، یا صبح صبح گروه گروه طایفه طایفه گردان گردان بری یا همه تون شرکت کنید. در جریان غزوه تبوک که خود پیغمبر شرکت کردن و مهاجم جرالی مثل قیصر روم قصد تهاجم داشت، اینجا صبح و گروه و گردان و طایفه کافی نبود، اینجا نفر عمومی، همون بسیج عمومی لازم بود که در چنین فضای فبود به اینکه هیچ که حق تخلف نداره، نه شهروندان مدنی نه اطرافیان. ما کان لأهل المدینه و من حولها من الاعراب، یعنی همه مسلمان. خب بعد وقتی در چنون حالتی نباشد، غزوه های عمومی نباشند، جنگ های عمومی نباشد، آیه 121 به بعد شروع شد که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، نفر عمومی لازم نیست بلکه نفر گروهی کافی است، که اون آیات بعد است که این سه طایفه از آیات کاملا به هم منسجمند. یک طایفه ناظر به تخلف نیست که اونها گناه کردن باید توبه میکردن، که جریان توبه اونها مطرح شد که وعلت تناس فلدزین خلفو. این طایفه دوم که محل بحث است، لزوم نفر و بسیج عمومی در صورت خطر اسلام. طایفه سوم آن است که اگر اونطور نباشد که اصل اسلام در خطر است که پیغمبر حضور داشته باشد، نفر گروهی کافی است که به ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون، که دو تفسیر درباره این آیه نفر معروف هست. و جامع این مسائل سگانه هم اون آیات است که قبلا طرح شده، فرمود انفروا صبات او انفروا جمیعا، یا صبح صبح در جایی که لزوم نفر عمومی احساس نشه، یا نه جمیعا اونجا که بسیج عمومی لازم باشه. اما اینکه آیا من حولها من الاعراب اهل کتاب را شامل میشود یا نه، البته بنابر اینکه اهل کتاب مکلف به فروع کما هو الحق، شامل اونها میشود، ولی خب اونا که شرکت نمی کنن، اونا اطاعت نمی کنن، معصیت میکنن، ولی آیه شامل اونها میشه. نه وقتی که بیان، یعنی از اون شیطنت خودشون دست بردارن، یعنی دیگه کافر نباشن دیگر. اهل کتاب با حفظ عنوان اهل کتاب که نمیاد اسلام یاری کند، که بیاین یعنی توبه کن. و اگر چون که در اون حالت بخواهن اقدام بکنن ازشون قبول نمیشه، برای اینکه فی سبیل الله نیست، مگر اینکه اونها کافر مستضعفی باشن که اینا رو بلوان فی سبیل الله درک بکنن، چون سخن از فی سبیل الله هست، به قصد غربت است، به فیض بردن است. اگر چون که اینها بخوان فیض ببرن باید به قصد غربت کار کنن. قصد غربت هم به این معناست که اسلام رو پذیرن، بگن این طبق دستور اسلام مقرب الی الله هست و من این کار رو غربت الله انجام میدم. از کافر که حرف خدا را قبول ندارد، پیغمبر خدا را قبول ندارد، دین خدا را قبول ندارد، بعد از احراز اینکه این وحی خداست و کتاب خداست و پیغمبر خداست، این رد میکنه، از چنین کسی قصد و غربت چگونه متوجه میشه؟ خب پس اسلام شرط وجوب نیست، شرط صحت است، یعنی بر مکلفان واجب است، چه مسلمان چه غیر مسلمان، که اطاعت کنن، اما از خصوص مسلمان ها صحیح است، چون قصد غربت از اینا متوجه میشه. بلد اسلامی در خطر بود، وگرنه کافر بودن که اونها کار بهشون نداشتن، مثل مکه. بله، دفاع از وطن به دستور حق، چون واجب توسلی است. خدا فرمود به اینکه از وطنتون دفاع بکنید، این شخص میگه چون خدا فرمود من از وطن خودم دفاع بکنم، من از وطن خودم دفاع میکنم، چنین کسی معجور است. اما اگر نه، به عنوان اینکه سرزمین من است و محبوب من است، خب بالاخره هر کسی به سرزمین خودش علاقمند است، چه انسان مسلمان باشد یا نه، و چه انسان باشد یا حیوان. شما ببینید تو منطقه جنگلم بالاخره هر حیوانی من از منطقه خودش حمایت میکنند. و از اینا پایین تر، شما لابد این فرمایشات مرحوم بو علی رو تو 99 اشارات خوندید که دفاع از زیر مجموعه و حوزه استحوازی این وظیفه حیوان است. انسان جای دیگه است، انسانیت بالاتر از اونه. اینه که اگر کسی از وطن خودش دفاع نکنه، از سرزمین خودش دفاع نکنه، از بچه‌هاش به نامش دفاع نکنه، از حیوان پست‌تر است. یعنی که نصاب حیوانیت اینه که انسان از زیر مجموعه خود دفاع بکنه. اگر کسی غذا نخوره پس برمیش از حیوانیت هم پست‌تره، برای اینکه یه حیوان میفهمه غذا نخوره میمیره. اگر کسی از زن و بچه‌اش دفاع نکنه حیوان نیست، نه انسان نیست. این که قرآن میفرماد اولای که کل انعام بل هم ازل، که نمیخواد فحش بده، یه کتابی سراسر ادب، یه کتابی که سر تا پاش ادبه، که به کسی بد نمیگی، که میگه اینا حیوانن بلکه از حیوان پسترن. میگه نه، فردا که روز حقیقت شود پدید معلوم میشه که حیوانی که زن. بالاخره یه روزی باید در عالم باشه که حرف آخره بزنه یا نه. این همه مکتب ها و جنگ 72 ملت و آرا گوناگون، غالب اینها میمیرن و روشن نمیشه حق با کیه. اون وقت یه صحنه ای باید باشه معلوم بشه. بله خب دیگه. نه، دو تا حرفه. اگر قصد غربت بکنه، بله، قصد غربت از اینا که متمشی نمیشه، که اینا که وظیفهشون انجام دادن دفاع کردن در جهنم میرن، منتها جهنمشون خفیفتره، یا پاداش دنیایی دارن. کفاری که کار خیر میکنن برکاتشون تو دنیا نصیب بنا میشه، نه در آخرت بنا بهش میدن. یا اگر در آخرت هم رفتن جزا میخوان ببینن، تخفیف در عذاب است، چون انسان اگه موحد نباشه، مسلمان نباشه، که بهشت نمیده. غرض آن است که اینی که اینا تحقیق کردن، بالاخره یه روز باید یه جای معلوم بشه حق با کیه یا نه. دنیا که جای روشن شدن حق نیست، یه جایی تر عالم هستی باید باشه که معلوم بشه حق با کیه و حق چیه، اون معاده. در دنیا ممکن است براهین عقلی اقام بشه، عدله نقلی اقام بشه، تا یه حدودی مشخص بشه حق با کیه، ولی دنیا داریست که حقش با باطل آمیخته است. نه تنها مخلوط است بلکه ممزوج است، یه خاصیت نشأه دنیایی. یه مقدار دستگاه صافی درش هست، برهان عقلی هست، عدله نقلی هست، تا کسانی که اهل راهن برشون مشخص بشه، ولی بخره غالب اینها میمیرن و برشون روشن نمیشه حق با کیه. یه صحنه ای باید باشد که در اونجا خود حق ظهور بکنه، به اون معاد است که دیگه هیچ جا برای تردید است. قرآن کریم که در باره یه عده‌ای میفرماد اولای که کل انعام، نه این که میخواد فحش بگه یا بد بگه، میگه حقیقت اینها انعامه، میگه نه درست دیگه صبر کنید. اون زیل آیه فتعتون افواجا من یه عده به صورت حیوانات در آمدن و برای اونها هم معلوم میشه که واقعا حیوان بودن. اینه که تو کتابای حکمت نظر 99 اشارات مرحوم بوعلی اینها دارن اگه کسی از زیر مجموعه خود دفاع نکنه از حیوانم پستره، به همین مرغ خانگی استشهاد میکنن، میگن این مرغ خانگی مادامی که یک نفر از خودش دفاع میکنه. اما وقتی چهار تا تخم‌مرغ را زیر پرش گذاشتن و این مادر شد دیگه، این مرغ دیروز نیست. هر کدام از این اعضای خانواده بخوان به سراغ او برن یا به سراغ بچه‌اش برن حمله میکنه. این مرغی که مادر شد احساس میکنه که مسئوله. این با مرغای دیگه فرق میکنه، با سابقه خودش هم فرق میکنه. این حرز حیوانیته. اگر کسی این احساس نداشته باشه که از زیر مجموعه خودش، از ناموسش، از بچه‌اش، از بچه‌اش دفاع بکنه، این از حیوان پست‌تره. حالا نه مرغ شرقی غربی هم همینطوره، نه مرغ شمالی جناب جوبی هم همینطوره، نه مرغ اهری وحشی هم همینطوره. این خاصیت حیوانیته که هر حیوان از زیر مجموعه‌اش دفاع بکنه. کدوم مار و عقربی که از بچه‌اش دفاع نمی‌کنه؟ کدوم ماهی دریایی است که از بچه‌اش دفاع نمی‌کنه؟ کدوم حیوان جنگلی است که از بچه‌اش دفاع نمی‌کنه؟ این نصاب حیوانیته. اگر کسی آدم بی‌تفاوتی باشه بلهم عذر داره. خب پس اگه کسی از سرزمین خود دفاع کرد به اونجا هم گفت ما لنا لا نقاتل فی سبیل الله و اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، اونی که تو سوره مبارکه بقره بحث شد به برکت فی سبیل الله بود، البته هم بهش میره. فگرنه کسی دفاع بکنه، قیام بکنه، کشته بشه برای اینکه بگه قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، همین که بهش نمیره. حرف اونهای بود که به ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله و قد اخرج نامن دیارون و ابنائنا. سر این که این انتفاضه فلسطین روز به روز پرفروختره برکت انقلاب اسلامیه، وگرنه قبلا که سابقه اسلامی نداشت همون جبهه خلق تو کار بودن که اینجور کشته نمیدادن. این که انتفاضه شد و همه رو به سطوح آورد به برکت انقلاب و بعد هم جنوب لبنان پیروز شد، همین بود. اینجا این تنصر الله یا انصار کن و یوسف به دردار، اینجاست که خدا شخصا وعده فرمود و کان حقا علینا نصر المؤمنی. نه تنها این تنصر الله، خب از او راست گودر میگه کیه؟ من اصدق من الله وعدا، من اصدق من الله قیلا، همون کان حقا علینا نصر المؤمنی، من وام دارم که این مظلومین رو یاری کنه. این حرف های فیل انتفاضه فلسطین را انداخت. اون مادر بچه رو میفرسته میدان و بعدش هم خوشحال. حرفی که در سوره مبارکه بقره بحث شده بود این بود که اونا گفتن که و ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله فقط اخرج نام دیارون و ابنائنا. قبلا فی سبیل الله نبود، قبل از پیروزی انقلاب قبلا این بود که بعد اخرج نام دیارون و ابنائنا، همونطور هم بود. این جنگ و گریز تو کشورهای کفر هم هست، تو ویتنام هم بود. عمده حرفشون به این برگشت در برابر اون پیامبرشون که به ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. خب پس اگه کسی از سرزمین خود دفاع نکنه، این نه تنها حیوان است بلکه واقعا از حیوان پستره و اون روزی که حقیقت ظهور بکنه مشخصه. اگه کسی از سرزمین خود دفاع بکنه اما نه فی سبیل الله، برای نفت و گاز دفاع بکنه، این در حد حیات حیوانیه. این یه حیوان آزادی است، یه حیوانی که زیر بار ستم نمیره، زندگی دنیایی هم تأمین میشه. اما اگر نه، بگه چون خدا من گفته همونطور که ظلم کردن حرامه، ظلم پذیری هم حرامه، این میشه شهید. اونا هم اگر این استکبار جهانی میذاشت که حرف اهل بیت اونجا میرسید، اونا هم مثل دیگران شیعه میشدن. الان منتظر تبلیغ فی انفسهم قولا بلیغا هستن. اونا هم بیچاره ها دسترسی ندارن. که شما هم ایران قبل از صفویه رو ببینید، به استثناء اون بخشای خاصی نظیر قوم اون جایی که دیگه خودشون مستقیما از زرتشتیت به تشیع آمدن، جای دیگه ببینید آبا و اجداد خیلی از این علما سنی بودن قبل از صفویه. شما تو بعضی از شهرهای بزرگ کلان شهر ایران که سفر میکنید میبینید یه دونه امامزاده نیست توش. اما جاهایی که مهد تشیع است میبینید به اینکه قدم به قدم این سادات رفتن اونجا رو نورانی کرده. این اگر برسه خب مردم میفهمن دیگه. وقتی که سربازان تیم و افسران علی رفتن جور دیگه شدن، اینا که علوی آمدن جور دیگه شدن. الان هم اگر آزاد باشه آدم حرف اهل بیت رو برسونه، خب اون مسیحی در باری هست امیر اون جور می‌نویسه. همین چند سال قبل در همون اون سوریه یک همایش عظیمی گرفتن به عنوان بزرگداشت وجود مبارک امام سجاد و صحیفه سجادیه، یه سخنرانی هم برای کسانی که از قم دعوت شده بودن، ایران دعوت شدن رفت. من دیدم این مسیحی دعوت نداشت، یه شاعر مسیحی وسط مجلس پاشو درباره عظمت امام سجاد دارد شعر می‌خونه. خب همین شاه میره که امام سجاد رو با قول جامعه آورده، این دیگه سنی یا شیعه که نبود که، این مسیحی بود. میشه در عظمت امام سجاد داره شعر بخورد بدون دعوت. خب اینه، این وقتی که چهار تا حرف بشنود بالاخره درک بکنند دیگه. الان هم به این میشارها حرف صحیح نمیرسه به هر تقدیر. اونجا رو که وجود مبارکه پیغمبر دارد متا نصر الله استدعا، اونجا که مؤمنین میگوین استبتاست، حتی یقول الرسول یک والذین آمنوا معه، یعنی یقول الذین آمنوا معه، این دو تا یقولوست، این عد تکرار میکنه دیگه. اونجا که رسول میگوید استدعاست، این دعاست، دعا عبادته. اونجا که برخی از همراهان متوسط یا ضعیف میگن استبتاست، یعنی طول کشیده، بطیع شده، چرا نیامده، تا قائل که باشه. این دو تا قوله، دو تا قائله، دو تا معناست. بر تقدیر فرمایش اون بزرگان اینه، اگر کسی از زیر مجموعه خود دفاع نکند حیوان نیست، و اگر از زیر مجموعه خود دفاع کند یه حیوان خوبی. مثل این که اگر یه کارمندی رشوه نگیرد یه حیوان خوبی. انسانیت کجاست؟ یه کارمندی رشوه نگیرد، دغلبازی نکند، یه حیوان خوبی. اما احسان بکند، نظیر علی ابن اقتین کار بکند، خدمات خوب ارائه بکند، با قصد قربت انجام بدهد، از وقت خوش بکند، این تازه وارد مرز انسانیت میشه. برهان اون حکما برای این که اگر کسی رشوه گرفت از حیوان پستر است و رشوه نگرفت تازه حیوان خوبی اینه. میگن شما این کلب معلم، این باز و کرگس و اینا بالاخره حیوانات لاشخارن دیگه. این لاشخارا وقتی تربیت شدن امینه، مگه باز چی میخوره دیگه؟ علف که نمیخوره، اینا لاشخار. خب لاشخار را وقتی قرآن میگه شما تربیت کردی، تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن، این باز شکاری لاشخار. این کلب، مگه کلب لاشخار نیست؟ حالا این سگ رو شما تربیت کردید شده کلب معلم. خب این کلب معلم تو تمام این سنگلاخ های سینه کوه تلاش و کوشش میکنه، پاش هم زخمی میشه تا اون کلب که صید شده رو بگیره. سگ است، لاشخاره، گرسنم هست، دویده. حالا این کبک شکاری رو گرفته، یا حالا این آهوی تیر خورده رو گرفته، این تمام تلاش کوشش اینه که دم به جنبونه و آهسته آهسته این کبک را به شکارچی برسونه. بعدم شکارچی این کبک میخوره و اون یه مقدار اون آخرش این استخونه رو پیش این سگ بیچاره میندازه. این خاصیت یک سگ است. اگر سگ به اینجا نرسد جز کلاب هراش میشه و این رو به شهرداری جمع بکنه. اینه که مرحوم بوعلی به دیگران میگن اگر یک کارمندی به دزده از حیوان پستره سرشی. این هم که شرقی و غربی نداره که. حالا این تو نیست که سگ ایرانی اینطور باشه، سگ غیر ایرانی نباشه. سگ چه در محیط اسلامی، چه در محیط کفر، چه در محیط شرق، چه در محیط غرب، چه الان، چه از زمان گذشته، وقتی تربیت شده امینه. و قرآن هم روی رهاورد سگهای تربیت شده امین گذاشته. این سگ بالاخره نجسه دیگه، و این ذبیحه هم که با ذبح بشه بالاخره یه وقت از تیر میکشه. انسان اگه رم کنه، موقع رم کردن بسم الله بگه، آهم باشه، تیز باشه، بالاخره حلال. اما حالا اگر این تیر خورده به پای آهو، این پاهو زنده، خب این با تیر که نمرد که، به جای حساسش نخورد، به پاش خورد لنگان لنگان، این سگ شکاری هم ایره گرفته، یا اون یوز پرنگ، اون حیوان شکاری ایره گرفته، زنده بود. یا نه اصلا یه بازی را اون بازبان فرستاده یک کبکی را در هوا خفه کرده، این دیگه ذبح نمیخواد که، سر بردن نمیخواد. این خفه شده در اسلام حلال، نه میتت، نه لایوزکاست، نه احکام غیر مزکا برو باره، نه احکام میته برو باره، نه نجس هست نه حرام. البته اگر سگ شکاری گرفته باشه، اونجا که سگ دهن زده اونجا رو باید شست، این نجاست بالعرض داره. اما اگر چنون که سگ گرفته و این رو خفه کرده، خب این طیب و طاهر است، یعنی میته نیست، البته اون قسمت باید شست. همون تو کلو مما امسکنه، این برای شما حلاله، نه ذبح میخواد نه نهر میخواد. اگر باز شکاری بود که خب همون جور، چون خود اون نجس العین نیست. سگ اگر گرفته و خفه کرده، اونجا که سگ دهن زده اونجا میشورید و غیره. این دسترنج یک حیوان. و اگر کسی در کار خود امین نباشد، بلهم عذر است، میگید نه فردا معلوم میشه، بلاخره یه روزی باید باشه این حرفا ظهور کنه یا نه. زیل کریمه فتعتون احواجا، این را هم زمخشری نقل کرده هم مرخ شیخ دوسی تو تبیان، یعنی فریقین نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادهی در قیامت بسید حیوانات گرانگون در بیان. اگر قرآن میگد اینا حیوانه، نخواست توهین کنه، میگه اونا که اهل معنا هستن که الان میبینه، همون که وجود مبارک امام سجاد در صحنه عرفات نشان اون همراهش داد. و اینا دیدن که ده حیوانات هم دارن زوزه میکشن دیگه. اونایی که میگفتن کسر الحجیج به قلل الزجیج، حضرت بودن قلل الحجیج به کسر الزجیج، میگید نببی. خب اونایی که اهل ولایت نبودن، امام زمانشون رو تنها گذاشتن بیراه رفتن، همونهایی بودن که حضرت اونا رو به اون صورت نشون داد دیگه. اون چند نفری که به صورت انسان بودن، اهل ولایت بودن، پیرو اهل بیت بودن، شیعه بودن، امام زمانشون یعنی مولوی مبارک امام سجاد رو رسمیت میشناختن. غرض این است که حد انسانیت مشخصه چیه. اگر انسان ندزدد و رشوه نگیرد و اهل عشوه نباشد، تازه شرط ورود انسانیت را پیدا میکنند، حیوانیت را پشت سر گذاشته. انسانیت کجا و خلیفت اللهی کجا؟ خب اونا مقام دیگه است. مطلب دیگر این که این کلمه رغبت هم نظیر همین یقول الرسولی که گفته شد، این در حقیقت تکرار شده است. نه اینکه یک کلمه هم به معنای اعراض شده، هم به معنای گریز شده، هم به معنای گرایش. این چون تکرار شده ولا یرغب به انفسه ان نفسه، این مثلی است که لا یرغب ان نفسه لا یرغب به انفسه، این به منزله تکرار است، گرچه واو و امثال واو در اینجا نیامده. لذا این رغبت انفسه هم به او متعلق بشه یک معناست، ان نفسه که به او متعلق بشه معنی دیگه است. مطلب بعدی این است که ذات اقدس الهی فرمود ما شما رو گاهی با سرا میازماییم، گاهی با ذرا، گاهی با غنیمت، گاهی با غرامت، گاهی با نعمت، گاهی با نقمت. و این دو حال در دو مقطع تاریخی است، گاهی در یه مقطع تاریخی مثل جنگ. این سر را و زر را، گاهی انسان سالم است، گاهی مریض، گاهی وضعش تهی دست است، گاهی توانگر، گاهی در قبض است، گاهی در بس. این حالات مختلف است که خدا می آزماید. ولی در مقطع جنگ فرمود تو همین صحنه جنگ گاهی غنیمت میبرید، گاهی غرامت میبرید، گاهی تیر میزنید، گاهی تیر میخورید، گاهی مصیبید، گاهی مصاب. همه اینها به مصیبت نیست، گرچه برخی خواستن بگوین که همش مربوط به مصیبته، این چنین نیست. فرمود زارکه به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه فی سبیل الله، اینا راجع به مصیبت است که انسان مصاب میشه. و عبارت رو برگردوندن با تکرار فعل جدا، فبود ولا یتعون موت ان یغیز الکفار ولا ینالون من عدو النیلا، که اینا میشه سرا، اون میشه ذرا. مشابه همون آیه 111 همین سوره بتوت که قبلا اشاره شد که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم که یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، این یک نمونه. نمونه دیگر اینه که فرمود شما ها که به جبهه می روید، بدونید که اهد الحسنیان نصیب شما میشه، بالاخره یا غنیمت یا غرامت دیگه، هر دوش حسناست. اگر شهادت بود حسناست و اگر پیروزی بود حسناست. این اهد الحسنیان که در همین سوره مبارکه توبه سخنش گذشت ناظر اهمینه. در همین سوره توبه آیه 50 به بعد این بود: این توسب که حسنتون تسوه و این توسب که مصیبتون یقول قد اخذنا امرنا من قبل بیتبلوا بهم فرحوا. همین منافقان و همین سطور پنجم اینا منتظرن وقتی شما به جبهه رفتی چی به سرتون میاد. اگر غنیمت و پیروزی نصیبتون شد اینا بعدشون میاد، اگر غرامت و شکست دامنگیرتون شد اینا خوشحال میشه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. فرمو شما در جواب بگید که اون مصیبت هم برای ما غنیمته، اون غنیمت هم برای ما غنیمت. شما اینجور حرف بزن، بگو لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، ما علینا نداره، هر چی اون می نویسد لناست. اگر غنیمت باشد لناست، غرامت هم باشد لناست. من یه غرامت، یه غرامت نسبیه، ما یه چیز مختصری میدیم به هزارها برابر میگیریم. پس علینا نیست، این حسرم هست که این بحثش مبسوطن گذاشت. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. اگر شهادت نوشت لناست نه علینا، اگر پیروزی نوشتم لناست. قول لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. بعد این رو باز کرد، همون قول هل تربسون بلا الا احد الحسنیین. اگر شهادت است لناست چون حسناست، و اگر پیروزی است اونم که حسناست، پس احد الحسنیین سر را و زر را حسنیین. و اونجایی که زمع و مخمسه و نسب باشد حسناست، اونجایی که ما گام بگذاریم در جایی که یغیز الکفار ما تیرشون بزنیم هم لناست. پس این چی نیست که همه اینها مصیبت باشد، برخی مصیبت است، بعد انتا مرد مصاب. والحمدلله.